سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد به گفته او سرکوب نهادینه و سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده، هشدار داده است که زنان افغان با وضعیت حساس روبرو هستند. خانم باشلی دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفت که حدود 1,100,000 دختر افغان از حق آموزش محروم شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک مقام محلی طالبان در کنر می گوید 4 عضو یک خانواده دیروز در اثر انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی ناره این ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمی ها هستند. او حالت زخمی ها را خوب خوانده. ماموریت دبرا لاینز، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، پایان یافت. دبرا لاینز در اعلامیه خداحافظی با مردم افغانستان امروز گفته که او متقاعد شده که بهترین امید در یک استراتژی تعامل است که به مقامات حاکم در افغانستان نشان دهد که سیستمی که زنان، اقلیت‌ها و افراد با استعداد را مستثنا سازد دوام نخواهد کرد. ماموریت خانم لاینز به حیث نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان یا یوناما در افغانستان در ماه اپریل سال 2020 میلادی آغاز شده بود. دبرا لاینز، این دیپلمات سابقه دار کانادایی، به حیث سفیر کانادا در افغانستان و اسرائیل نیز کار کرده است. یک شرکت افغان امریکایی به سرمایه گذاری در معدن آجیگگ علاقمندی نشان داده. اسمت الله برهانی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم طالبان، به رادیو آزادی گفت که سرپرست این وزارت در دیدار با رئیس شرکت فرامولی آسیای میانه روی این موضوع گفتگو کرده. به گفته آقای برهانی، شرکت فرامولی آسیای میانه که در امریکا و افغانستان کار میکند، علاقمندی نشان داده که روی معدن حاجیگگ در بامیان ده ها میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان در سال 2021 شده اند نسبت به گذشته در بلندترین سطح آن قرار دارد. این اداره در گزارش سالانه ای که امروز نشر شد گفته که بیش از 89 میلیون تن در سراسر جهان در سال 2021 آواره شدند. UNHCR گفته که تهاجم روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه آغاز شد، باعث سریع‌ترین و یکی از بزرگترین بحران‌های هاورگی از زمان جنگ دوم جهانی شده است. به گفته این اداره، موارد اضطراری در آفریقا، افغانستان و سایر نقاط جهان نیز تأثیر گذاشته و ارقام بیجا شدگان را به بیش از 100 میلیون تن در سال 2022 رسانیده است. و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، کمک اسلحه‌ای بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار با اوکراین را اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه گفت که اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مکالمه تلفنی داشته و به همتایش گفته که آمریکا کمک نظامی شامل سلاح‌های دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و آهوان در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از طالبان می گوید که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب می کنند.
What we are witnessing today in Afghanistan is the institutionalized systematic oppression of women.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
معیار ملل متحد و معیار طالبان دو معیار فرق دارند.
شماری از باشندگان کابل هم از افزایش دزدی ها شکایت دارند.
کابل ده خانه روان کن دوست خواهی شرینه که پتیریزو کن جگه
در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم می شنوید.
جمع بزرگی در اسلام آباد نزدیک به دو ماه است که خیمه زدن و اینا شبانه روزی زیر آفتاب سوزان که بالاتر از 45 درجه هست با کودک ها با خانما زندگی می کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. طوری که در خبرها شنیدید، میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از طالبان گفته که آنها به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند. خانم باشلی دیروز در نشست شورای حقوق سازمان ملل متحد در شهر سوئیس در ژنو این اظهارات را بیان کرده. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
میشل باشلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت افغانستان یکی از تاریک ترین دوره های زندگی یک نسل را تجربه می کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز در شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو اقدامات طالبان را سرکوبی سیستماتیک و بنیادی زنان عنوان کرد.
Let me be clear.
بگذارید واضح بگویم آنچه را در افغانستان امروز مشاهده می کنیم سرکوبی نهادینه و سیستماتیک زنان است. وضع محدودیت بر فعالیت زنان بالای همه عرصه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد، از جمله دسترسی زنان و کودکانشان به خدمات صحی، امرار معاش و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه.
میشل باشلی که در ماه مارچ حدود 3 ماه پیش به افغانستان سفر کرده بود، وضعیت زندگی زنان در این کشور را بحرانی خواند. در نشست دیروز همچنان نصیر احمد اندیشان، نماینده افغانستان در ملل متحد که در حکومت قبلی به این سمت گماشته شده بود و هنوز به کارش ادامه می دهد، نیز به تندی بر طالبان انتقاد کرد.
گروه خشونتگر و تندرو با صدور فرمان پی فرمان تمام حقوق و آزادی شهروندان افغانستان را سلب کرده است. زنان نمی توانند فعالیت سیاسی کنند و در حکومت نقش ندارند. در حقیقت زنان در زندگی روزمره در افغانستان نامرئی شده اند.
طالبان اما این انتقادها را در گذشته رد کرده و گفتند به زنان به اساس اصول شریعت اسلامی حق قائلند. حکومت سرپرست طالبان تعیین چارچوب‌های حقوقی برای زنان افغان را حق خود و بخش از ارزش‌های دینی و سنتی افغانستان دانسته و از جامعه جهانی خواسته است در این موضوع مداخله نکند. در تازه‌ترین فرمان، ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان ماه گذشته دستور داد که زنان تا نیاز نباشد از خانه بیرون نشوند. 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، هنوز در اکثر ولایات دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندارند. به جز چند ارگان محدود از جمله امنیت و معارف، به زنان اجازه کار در اداره‌های دولتی داده نمی‌شود و اکثرا زنان به خاطر بیرون شدن از خانه بدون داشتن محرم شرعی مورد بازپرس قرار می‌گیرند.
شنیدید که میشل باشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از طالبان دیروز در ژنو گفته که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند. در این مورد صحبت داشتم با دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس. نخست در مورد اظهارات اخیر میشل باشلی پرسیدم.
معیار ملل متحد و معیار طالبان دو معیار است که فرق داره. طالبان بعضی کارهایی که کردن میگن که اینمی عرف جامعه ماست و این قوانین اسلامی است. اما در این جهت پیش طالبان یک گدوادی رخ داده، قوانین اسلامی محدود کردن زندگی زنان نیست و این است که زنان باید بتونن که تعلیمات خود را تکمیل کنن و هم کار کنن. میشل باشلی کار خود را میکنه، معیار از او فرق داره. معیار از او است که زندگی زنان در معیار ملل متحد باید کاملا مساوی باشه با زندگی مردان و مجبور است که مستند سازی کنه. باشلی هم کار خود میکنه، طالبان هم کار خود میکنه و این با هم مثل آب و روغن است، هیچ وقت موضعشان نزدیک نخواهد شد.
دکتر سب فرهادی، در 10 ماهی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر به شمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها به تکرار در مورد تخطی از حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و دخترای افغان ابراز نگرانی کردند. آیا این سازمان ها و نهادها به شمول ملل متحد بر علاوه ابراز نگرانی در این 10 ماهی که گذشت کدام اقدام عملی هم بر ضد طالبان کردند و یا در آینده میتونن چه اقدامات را انجام بدن؟
این سازمان ها دندان ندارن که دندان بگیرن، فقط مستندسازی میکنن و در چین در مسائل اویغور همی میشل باشلی همینطور حرفا زده، در ایران در شدت که حکومت ایران با زنان میکنه یا با ژورنالیستان میکنه این حرفا را زدن، اما او حکومت ها که تصمیم گرفتن که به او شکل عمل کنن، او به خاطر سازمان ملل متحد کارکرد خود را تغییر نمیده و در حقیقت یک گفتمان داخل افغانستان ضرورت است با طالبان توسط علمای دین، علمای دین افغانستان و علمای دین دنیا، باقی دنیا که حقوق اسلامی زنان اعاده شود، که به نظر من در حکم‌های آخرین طالبان حقوق زنان از نظر اسلام حذف شده.
با در نظر داشت عملکرد طالبان در ده ماهی که گذشت، آیا بالاخره به زنای افغان اجازه کار و به دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش خواهند داد یا نه؟
طالبان یک گروه خاص هستند. دیدگاهی از اینا بر زنان یک دیدگاه بسیار خاص و محدود است و چیزی که در همو مدرسه که درس خواندن بر از اینا گفته شده و تمام پهنای جهان اسلام از کار که طالبان میکنن هم فرق داره، هم دیگر کشورهای اسلامی بسیار مایوس هستند از اینکه چینا و اینا و حقوق زنان محدود ساختن. اینا اسمی که عرض کردم مسائل اسلامی را گدوت کردن با بعضی مسائل عرفی که خودشان دارن و در اسلام بر کار زن و بر تعلیم زن کدام حدود داده نشده. در کشورهای مثل عربستان و سعودی و اینا وقتی که زنها به کار میرن محل کارشان جداگانه است و گپا، اما طالبان که میگن که ما هم کار شکست دادیم، اینقدر زور که داشتن همین محل کار زنان نتونستن که در ده ماه تنظیم کنن، یا ایست که مکتب نتونستن که تنظیم کنن امنیتش، این بسیار اعتبار کاسته از طالبان. کسانی که فکر میکنن که حکومت طالبان شاید که روز به روز اصلاح شوه، میبینن که طالبان در حقیقت توانمندی اصلاح خود ندارن. یکیشان که یک تصمیم ناقص میگیرن، یکی دیگه شان که میفهمم که این تصمیم ناقص است، نمیره برش نمیگه که برادر این تصمیم تو ناقص است، این تصمیم باید برگردانی. این تر یک مشکل است.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، خبرنگاران زیاد با مشکلات مواجه شدند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید پس از حاکمیت طالبان 60% خبرنگاران وظایفشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بحران اقتصادی و فقری که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به میان آمد، دامنگیر رسانه‌ها و خبرنگاران نیست شد. لال محمد امیری، خبرنگار آزاد در ولایت زابل، میگوید بر علاوه مشکلات امنیتی و عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات اقتصادی او را شدیداً نگران کرده است.
زابل که در خبرنگاران و اقتصادی ستونز را دیر زیاد مخمخته.
خبرنگاران در زابل با مشکلات اقتصادی زیاد مواجهند، با ویژه رسانه‌های محلی که مشکلات اقتصادی زیادی دارن. خواست ما این است که هر چه زودتر به این مشکلات رسیدگی شود.
فهیمه زاهد که خبرنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمان جمهوریت بود، او نیز مانند اکثریت زنان شاغل کارش را از دست داده است. بانو زاهد میگوید ده ماه می شود که مشکلات اقتصادی دامنگیر شده است.
تقریبا مدت ده ماه می شود که کار ما را از دست دادیم، منفک شدیم و حتی نتانستیم که به تلویزیون ملی دوباره بریم مراجعه کنیم و مشکل خود برشان بگوییم. خانم‌ها اجازه فعالیت ندارند و ما در یک تلویزیون دولتی کار میکردیم، همین که طالبا آمدند ما کار خود از دست دادیم.
از سوی دیگر، از دیروز چهارشنبه به این سو، تصاویری از موسی محمدی، خبرنگاری که بیش از 10 سال عمرش را در رسانه‌های مختلف افغانستان کار کرده، دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد او در کنار جاده نشسته و سمبوسه می‌فروشد. این وضعیت آقای محمدی با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در هر شرایط آدم باید کار بکنه و رزق حلال پیدا بکنه و این کار بود که بدید مکدام بدی نداشت. زمانی که ما از کار میگیم، از رزق حلال میگیم، هر نوع کار باشه باید آدم جان به تن انسان بر زمین آفریده شده تا کار بکنه و رزق حلال پیدا.
آقای محمدی گفت به دلیل مشکلات مالی رسانه‌ها و مشکلات مالی که خودش داشت، مجبور به ترک کار رسانه‌ای شد. ظریف کریمی، سرپرست نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، میگوید پس از حاکمیت طالبان 60% خبرنگاران وظایفشان را از دست دادند.
پس از سقوط بالغ بر 60% از کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران وظایفشان از دست دادند و باقی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هم که در رسانه حضور دارن با امتیاز بسیار معدود و کم کار میکنن.
در همین حال، مسئولان خانه ملی خبرنگاران میگویند روزانه 5 تا 10 خبرنگار به گونه حضوری و یا فرستادن پیام از این نهاد درخواست کمک مالی می کنند. بر بنیاد سروی سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان که در ماه دسامبر سال 2021 انجام شد، از میان 543 رسانه 231 رسانه تصویری، صوتی و چاپی به دلیل مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی بسته شدند. در کنار این، به اساس این سنجش از میان 10479 خبرنگار در افغانستان در این مدت 5928 خبرنگار کارهایشان را از دست دادند. از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-54-01.
شماری از باشندگان مناطق مختلف کابل میگویند که دزدی ها در این شهر روز به روز در حال افزایش است، اما وزارت داخلی طالبان میگوید میزان سرقت و سایر جرایم جنایی کاهش یافته و تلاش ها برای کاهش بیشتر آن ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالمجید باشنده منطقه احمدشاه بابا در کابل که به عنوان کارگر در این شهر کار میکند میگوید که اواخر شب گذشته دزدان موتورسایکل سوار در راه خانهش پول و تلفن امراهش را از او گرفتند. او ادعا میکند که سرقت های مسلحانه در این شهر در حال افزایش است.
تعداد دزدی ها در کابل به حد افزایش یافته است که بعد از نماز شام و خفتن هیچ کس نمیتواند از ترس دزدان در خیابان ها و جاده ها برایند، زیرا می ترسند که دزدان مسلح پول و موبایل همراهشان را از آنها بگیرند و آنها را لاتوکوب هم کنند.
او می گوید بعد از این رویداد او وحشت زده شده و دیگر نمی خواهد که بعد از آذان شام بیرون از خانه باشد. عبدالمجید گفت فکر می کرد که با آمدن طالبان میزان دزدی ها و جنایات به صفر می رسد، اما این اتفاق نیفتاد. یکی از باشنده های کوته سنگی کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، چنین ادعای می کند و می گوید حکومت طالبان به جای اینکه دزدان را گرفتار کند، مردم را هراسان ساخته و مردم نمی توانند در مقابل افزایش میزان دزدی ها صدای خود را بلند کنند. او بر رادیو آزادی گفت مشکل اصلی نبود یونیفرم منظم برای نیروهای امنیتی طالبان است و هر کس می تواند موی و ریش بگذارد و از آن برای حمل سلاح در کابل استفاده کند.
طالبان باید برای نیروهای امنیتی خود یونیفرم منظم بسازند تا آنها را از سارقان متمایز کند. حال اگر مردی ریش و موی بگذارد و لنگی بر سر کند و سلاح حمل کند، چگونه تفکیک شود که کی دزد است و کی طالب؟ دزدان از این فرصت استفاده می کنند.
سخت ده چه دوست طالب ده و کغل ده.
این در حال است که حکومت طالبان اخیراً از توزیع یونیفرم جدید برای پلیس وزارت داخلی حکومتشان خبر داده است. اخیراً خبرهای سرقت در شهر کابل در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک زیاد دست به دست می شود. اما وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید میزان سرقت‌ها و جرایم جنایی در کابل نسبت به گذشته کاهش یافته و تلاش‌ها برای به صفر رساندن آن ادامه دارد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت این موضوع را نیز رد کرد که گویا آنها مردم اجازه نمی دهند که در این مورد صحبت کنند.
میزان دزدی ها و رویدادهای جنایی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. تلاش می شود تا آن را به صفر برسانیم. نیروهای امنیتی ما برای تامین امنیت افغان ها تلاش می کنند. امنیت
راولی. آقای تکور از مردم خواست در صورت لزوم به شماره 119 پلیس تماس بگیرند و یا برای رسیدگی به مشکلشان به نزدیکترین اوضاع امنیتی آنان مراجعه کنند. کابل حتی در زمان حکومت جمهوری پیشین نیز خالی از رویدادهای جنایی و دزدی ها نبود. تقریبا هر روز چندین رویداد دزدی، سرقت و جنایی در نقاط مختلف کابل رخ میداد. با حکومت دوباره طالبان امیدها برای کم شدن چنین رویدادهای بیشتر شده بود، اما اکنون مردم میگویند با توجه به شرایط کنونی این باورشان که سرقت ها و جنایت ها کاهش می یابد با گذشت هر روز اشتباه ثابت می شود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
مسابقات تکواندو در تخار به پایان رسید. اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان امروز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته که در این مسابقات 71 ورزشکار از 10 کلاب اشتراک کرده بودند. این اداره همچنان نوشته که این مسابقات در 3 رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان برگزار شده بود. هدف این مسابقات تشویق ورزشکاران به ورزش و دوری از مواد مخدر گفته شده. اداره تربیت بدنی و ورزش گفته که در پایان این مسابقات به بازیکنان برتر جوایز و مدال توزیع شده است. مسابقات کشتیگیری بین پهلوانان ولایت میدانوردک انجام شد. اداره تربیت بدنی و ورزش امروز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته که در این مسابقات دو روزه 160 پهلوان اشتراک کرده بودند. این اداره گفته است که از میان 160 پهلوان 40 برترشان را انتخاب کرده که در مسابقات ولایتی هم می توانند اشتراک کنند. این مسابقات که از سوی اداره تربیت بدنی و ورزش میدانوردک و فدراسیون کشتیگیری این ولایت راه اندازی شده بود، در ختم آن به پهلوانان برتر تحسین نامه و مدال توزیع شد. و هند ترکیب تیم خود برای بازی 20 اوره در مقابل ایرلند را اعلان کرد. کرکت بورد هند در وبسایت خود ترکیب تیمش با کاپیتانی هاردیک پادنیدیا را نشر کرد که در مقابل ایرلند بازی خواهند کرد. هند و ایرلند دو بازی 20 اوره در 26 و 28 ماه جون برگزار می‌کنند. قابل ذکر است که در ترکیب تیم هند در مقابل ایرلند روهیت شرما کاپیتان تیم کرکت هند و ویرات کوهلی بازی نخواهند کرد. دلیل عدم حضور آنان در این بازی‌ها این است که آنان تنها در بازی تست مقابل انگلیس بازی خواهند کرد.
شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان. تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف در گزارش همکارم می شنوید که شمار زیادی از باشندگان پروان، کاپیسا و پنچهر از مشکلات در روند توزیع پاسپورت در این ولایات شکایت دارند. به گفته آنها مردم به گرفتن پاسپورت دسترسی ندارند و آنها که داشتن پاسپورت را حق شهروندیشان می دانند می گویند که طالبان به خواسته هایشان توجه نکردند. در این گزارش با چند متقاضی پاسپورت صحبت شده.
وصلت معلم 25 ساله در مرکز ولایت پروان می خواهد برای معالجه بیماری خود به بیرون از افغانستان به پاکستان برود، اما او به رادیو آزادی می گوید که تلاش چند ماهش بیهوده بوده.
من خودم مریض هستم، 10 بار شد مراجعه میکنم به شعبه پاسپورت پروان، ولی گفتن که بر فعلا توزیع پاسپورت بنده. مرا گفتن که فرم آنلاین خانه پوری کو، 2 ماه است که منتظر هستم ولی هیچ جوابش نمیآیه. در داخل کشور هر چی که تداوی میکنم نتیجه نمیته. نمیفهمم چی کار کنم. پدر و برادرم برادری که میرن جواب رد میگیرن. خواستم از طالبایی از به مردم پاسپورت بدن، چون حق شهروندی ماست و ما به پاسپورت ضرورت داریم.
مشکل وصلت فراتر از پروان می رود تا ولایت های پنجشیر و کاپیسا. محمد نافی 23 ساله در دره کرامان ولسوالی دره پنجشیر قصد دارد که برای ادامه تحصیلات عالی با یکی از کشورهای همسایه سفر کند، اما پاسپورت گرفتن برایش دشوار است.
مشکلات زیاد است. ما چندین بار به ریاست پاسپورت مراجعه کردیم، از طریق آنلاین هم خانه پوری کردیم دیگه، منتهی پاسپورت بند است. مشکلات زیاد است دیگه. میایم در ریاست پاسپورت، میگه برید طرف کابل بروید، طرف کابل میایم موجه هم بند است، برای ما توزیع نمیشود.
کامران حبیبی سخنگوی قماندان امنیت طالبان در پروان است. او طبق معمول مثل برخی دیگر از مسئولان طالبان وعده نامشخص میدهد.
امارات که حاکم شد بالای افغانستان، زیاد مردم رفت خارج، روزانه تا 200 نفر پاسپورت میگرفت. اونم چند ماهی را که حساب کنیم بیخی زیاد پاسپورت میشد. تا این مراحل که تاو میشه حتما وقت میگیره. انشالله تا 2 هفته آینده پس روند پاسپورت انشالله که شروع میشه.
برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که توزیع پاسپورت از مکلفیت های حکومت است. حایل شبروز حقوقدان و یکی از این آگاهان است.
و عقض پاسپورت مانند تذکره تابعیت حق شهروندی تمام اتباعی کشور است. در تمام نقاط دنیا مردم میتونن که پاسپورت عقض بکنن و خارج از کشور سفر بکنن و در عرصه‌های مختلف خود مصروف بسازن، و در افغانستان هم این حق شهروندی است که باید تمام اتباعی افغانستان پاسپورت داشته باشند. پاسپورت یک نیاز اساسی برای همه افراد جامعه است.
در بیش از 10 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تقاضا برای گرفتن پاسپورت به گونه‌ای بی پیشینه افزایش یافته. در چند ماه گذشته 10 ها هزار نفر افغانستان را ترک کردند با پاسپورت و بی پاسپورت، از راه‌های قانونی و غیر قانونی. طالبان تقریبا 4 ماه قبل یک دور توزیع پاسپورت را به اجرا گذاشتند. در آن فرصت صدها هزار نفر برای گرفتن پاسپورت هجوم آوردند. ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که 3 میلیون جلد پاسپورت در بیرون از کشور چاپ شده و ظرف 2 هفته به افغانستان منتقل خواهد شد. این ریاست به روز چهارشنبه گفت که پاسپورت های جدید در لیتوانیا از سوی یک شرکت خصوصی چاپ شده است. حکومت طالبان در بدل صدور پاسپورت 5 ساله 5000 افغانی و در بدل صدور پاسپورت 10 ساله 10000 افغانی اخذ میکند. با برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال گذشته میلادی، متقاضیان پاسپورت افزایش یافت و روند توزیع آن چندین بار متوقف شد. حال بسیاری از مردم مانند وصلت از انتظار برای به دست آوردن پاسپورت خسته شدند، ولی میگویند که هیچ مرجعی نیست که به آنان بگوید انتظارشان مشخصا کی به پایان خواهد رسید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پس از نگرانی‌های شماری از فرهنگیان و باشندگان ولایت هرات در مورد احتمال فروریزی منارهای تاریخی در این ولایت، ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات می‌گوید که کار بازسازی منارهای تاریخی جریان دارد. زلمه صفا رئیس بخش آبدات تاریخی این ریاست برای رادیو آزادی گفت که بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید کار بازسازی این منار جریان دارد. زلمه صفا عامل حفظ آبادات تاریخی این ریاست به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کار بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان به پیش برده می شود.
منار پنجم یا منار مسجد جامع گوهرشاد بیگم قدیمی ترین منار مصلی هرات که 604 سال خدمت داره، فعلا تحت
آقای صفا گفت کار بازسازی این منارهای هرات به اساس رایزنی ها قبلا به همکاری دفتر فرهنگی آقاخان و پوهنتون فلورانس ایتالیا آغاز شده، اما با دلیل کمبود بودجه و تغییر نظام مدت متوقف شده بود. پیش از این شماره از فرهنگیان هرات در صحبت با برخی رسانه ها از عدم توجه حکومت طالبان به آبده ها به ویژه منارهای تاریخی هرات انتقاد کرده بودند. از سوی هم برخی از باستان شناسان در افغانستان آبده های تاریخی را نشانه‌ای از هویت و فرهنگ کشورها خوانده و توجه به آن را بسیار مهم می دانند. صدیق میر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
علاوه از این که می توانیم تاریخ و هویت و فرهنگ خود با آبده ها و بناهای تاریخی حفظ بکنیم، بتونین که سیاح داشته باشین، گردشگر داشته باشین، هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی، فایده های بسیار زیادی داره. فرهنگ، هنر، ادب، صنعت، تاریخ، همه چیز وابسته به بناها و آثار تاریخی منقول و غیر منقول هر سرزمین هست.
بر علاوه هرات در ولایت های مانند بامیان، غور، غزنی، بلخ و دیگر ولایت افغانستان آثار و آبده های تاریخی وجود دارد. به اساس معلومات مسئولان بخش آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت در حال حاضر بیش از 780 آبده تاریخی و اساحات باستانی را در خود دارد.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک معلول هستم برادر از خواهش ما شما همی یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدن؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم خدا، نداریم خدا نون شب خور، نداریم نون روز خور، صبح خور نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
میراج جین هستم از خیرخانه، شما را به زحمت ساختم. چند گفتنی داشتم قبلا کارمند بودم که بیکار شدم، نیمه باشه از نیرک ویست، وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. این کمک های بین المللی در افغانستان شده، باور به خدا کنید هیچ کس احوال ما رو نگرفته و هیچ کمکی هم نشده. و شما یک تقاضای دیگه دارم، یک صدای مرا به سری دوسرخ جهانی و دفاتر کمک رسانی سازمان ملل در کابل برسانید، برم یک جای کاری پیدا کنم تا بتوانم نفقه خود و اعضای خانواده خود پیدا کرده بتوانم.
قوم و بابا و اجدار ما مسلمان بود، از امارت اسلامی واقعا عدالت بودیم نکردن، واقعا کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن، نون در دسترخان ما پیدا نشه کار نیست. او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد به گفته او سرکوب نهادینه و سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان شدیداً انتقاد کردند. یک شرکت افغان آمریکایی و سرمایه گذاری در معدن حاجیگک علاقمندی نشان داده است. ماموریت دبرا لاینز، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، پایان یافت. یک مقام محلی طالبان در کنر می گوید 4 عضو یک خانواده دیروز در اثر انفجار یک مرمی هاوان در ورسوالی نارین ولایت زخمی شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید شمار افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان در سال 2021 میلادی شدند نسبت به گذشته در بلندترین سطح آن قرار دارد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سلاح بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار کمک با اوکراین را اعلام کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشست و با هم می شنوید.
رهبران زن،
سلام و بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خجسته کبیری میزبان شما هستم. موضوع برنامه در مورد بی‌سرنوشتی زنان فعال افغان در کشور پاکستان است که بیشترشان منتظر پرونده های مهاجرتشان به کشورهای مقصد است که تا هنوز نتانستن که هیچ پاسخی از طرف اداره های مربوطه به دست بیارن. و پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اوج مهاجرت دوباره بالا گرفت و بیشتر کادرها، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن، خبرنگاران، فعالان فرهنگی و سایر افراد که زندگی در افغانستان برایشان خطرساز بود مجبور شدن که این کشور را ترک کنن و به کشورهای آمریکایی یا اروپایی پناهنده شوند. اما در این میان هنوز هم هستن افراد که در کشورهای سوم منتظر تایید پذیرش پرونده های مهاجرتشان هستند، اما هنوز هم در بی‌سرنوشتی به سر میبرند و بیشتر افراد هیچ عاید ندارن تا ای که بتانن زندگیشان در این کشورها به پیش ببرن و حمایت کننده مالی هم ندارن تا بتانن که اینا را از لحاظ مالی حمایت کنن. در برنامه امروز با بانوان فعال صحبت خواهیم کرد که در حال حاضر در کشور پاکستان هستن و هیچ پیشرفته در پرونده مهاجرتشان به میان نامده. مهمانان من در این برنامه بهشته شاهین، خبرنگار و مدیر مسئول نهاد رهبران جوان و ژورنالیست، مولوده توانا، فعال حقوق بشر، فعال مدنی و فرهنگی، مشاور در وزارت امور داخله و سکرتر وزیر معارف در بخش فرهنگی. همچنان بنفشه بهار، شاعر، نویسنده کتاب درسی در وزارت معارف در حکومت پیشین و فعال حقوق زن. راحله تلاش، مدافع حقوق زن، فعال مدنی، معاون شورای مردمی شما و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان. بحث می خواهیم که شروع بکنم با خانم بهشته شاهین. خوش اومدین خانم شاهین به برنامه رهبران زن.
ممنون بانو کبیری ارجمند، درود و وقت بخیر دارم خدمت شما، مهمانان ارجمند شما در برنامه حاضر و شنونده های خوبتان در خدمت هستم.
تشکر خانم شاهین. با در نظر داشته وضعیت و همچنان چالش هایی که در روبروی شما بود، مجبور شدین که افغانستان ترک کنین. چیگونه شما راهی پاکستان شدین و چقدر وقت میشه که جای ماندین؟
تشکر. خب از میدانیم که گروه طالبان با فرهنگی ها، با فعالین مدنی، با فعالین اجتماعی، با روشنفکرا، با تحصیل کرده ها، با خبرنگارا مشکل دارن. بودن 3.5 ماه پیش بنابر مشکلاتی که من داشتم و تهدیدهایی که داشتم، مجبور شدم که وطن خود، خانه خود ترک کنم و آمدم به پاکستان. به سرنوشت هستم و از ای که بالاخره سرنوشت زندگی ما به کجا کشانده میشه و آیا راه بر ما پیدا خواهد شد یا نه، با مشکلاتی که فعلا در پاکستان وجود داره، دست و پنجه نرم کرده و همینجا خواهد ماندم یا نه، هیچی هنوز مشخص و واضح نیست. ولی روی هم رفته تلاش خود داریم. ای که از وضعیتی که در داخل افغانستان است و هر روز ما از طریق رسانه ها و از طریق اخبار میشنویم، از او وضعیت بیرون شدیم، باز هم جای شکران است. همه ما و شما چقدر ما شبانه روزی کار میکردیم به خاطر رسیدن به جایی، و اما متاسفانه همه چیز ضرب صفر شد.
تشکر خانم شاهین از شما و دوباره بر شما برخواهیم گشت و میخواهیم که بحث ادامه بتون با خانم راحله تلاش. خوش آمدین خانم تلاش به برنامه رهبران زن.
سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان، خدمت مینمای عزیزتان. امیدوار هستم همگی در هر جای دنیا که هستم دارید
صحت سلامتی باشین. تشکر. و میشه بگین که چه مدت میشه که شما در پاکستان به سر میبرین و وضعیت چطور است اونجا بر شما؟ آیا شما امکانات مالی دارین ندارین تا اینکه بتونین مشکلاتتون رو در اونجا حل بکنین؟
خودم شخصا مدت 7 ماه میشه که در پاکستان هستم، اسلام آباد. متاسفانه مثل خودم هزاران زن دیگه در اسلام آباد هستند که اگر از تعداد مهاجرین بگویم بیشتر از 10,000 مهاجر است. وضعیت اسلام آباد هم به حد وخیم است که هیچ پرسان نکنیم. گرما بسیار زیاد است، قیمتی بسیار زیاد شده، مهاجرین زیاد شده، انواع گوناگون مرض است. متاسفانه کشور که خواسته بودن ما را در اسلام آباد، زمانی که ما اینترویو دادیم قضیه اوکراین شد و یه هفته ای که قضیه اوکراین شده شد، حدود 31 فامیل بدون هیچ دلیل منطقی رد شد کسایشان، که واقعا خودش یک موضوع دار به منطق است. چرا که اگر مایی که خانه و زندگی و تمام چیزمان را ارزش دادیم و شما ما را خواستین در پاکستان به خاطر اینکه ویزای کشورتان را به ما بدین و دوباره به خاطر از اینکه در اوکراین یک قضیه پیش می آید شما کسای دیگر را رد میکنین، این غیر منطقی است. اما متاسفانه قدر که ازشان سوال کردیم جواب بر ما داده نشد، به ایمیل ما پاسخ داده نشد و این گرمای زیاد و کرای جای بود و باش کرای خانه.
آیا شما می مسائل که نگفت امرش رو برو هستین به ویژه چالش های اقتصادی، ایره شما با کشور که بت پرونده تان پیش میره در میان گذاشتین، برشان گفتین که اینجا عاید نداره، این مشکلات اقتصادی از دپالوی زو هزار مشکل دیگه است که دامنگیر شما است؟
وکیلایی که با ما به تماس بودن و کسای ما رو پیش میبردن از تک تک زندگی هم مگی ما خبر داره که ما در چی شرایط بسر میبریم و چی حالت داریم از هم مگی ما، و به یک تعداد یک مقدار کمک فکر کنون شدن، به یک تعداد بسیار کم، شاید 7 خانواده یا 6 خانواده را یک مقدار کمک مالی شدن و دیگرها هنوز هم به جایشان است. متاسفانه فامیلای را سراغ دارم که از سالهای بسیار خوردشان شدیدن مریض هستن به خاطر جای بود و باشون خیلی بد است. شخصا خودم در جایی که بودیم یا هستم بسیار یک جای خراب است و اینجا پاکستان زمان که هوا گرم میشه حشرات خطرناک داره، واقعا به تکلیف هستیم همگی ما، تنها